الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در رابطه با شمارش انفال، قسم اول، ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، و قسم دوم، و منها الارض الموات، یا به تعبیر بعضیا ارزین الموات، زمین موات، زمین میته، زمین مرده، که یکاش این بند را، این مورد را جلو می انداختن نسبت به اون بند اول. حالا تقدم او شاید برای این جهت که مایه قرآنی داشت، از این جهت مقدمن ذکر کردن، و الا بعضی از نکاتی را که در ضمن بحث گذشته ناچار بودیم یادآوری کنیم، مفروض بگیریم، در لابلای این بحث بیشتر روشن می شود. در رابطه با زمین موات، بحثی را در مکاسب حتما یا انشاءالله گذروندید. شیخ در مکاسب به مناسبتی در مورد چیزهایی که یجوز و بیعه، چیزهایی که لا یجوز و بیعه و امثال اینها، بحث ارزین رو مطرح کرده که زمین ها به چهار قسمت تقسیم می شود: الموات بالاصاله، المحیات بالاصاله، الموات بعد الاحیا، المحیات بعد الموت، و هر کدوم احکامش رو بیان کرده. من جمله حالا این قسمت، الموات بالاصاله، اونی که از اول موات بوده و فرض اینه که الانم مواتون، به ان لم تکن مسبوقا به عمارتن، می فرماید ولا اشکال ولا خلاف منا فی کونها للامام علیه السلام والاجماع علیه محکیون عن الخلاف والغنیت و جامع المقاصد والمسالک. مکاسب، مکاسب، بله مکاسب، و ظاهر جماعت اخرى، این از نظر قول مسئله، و نصوص بذالک مستفیزه بل قیل انها متواتره و هی من الانفال، روایات هم در این باره زیاد و متواتره. حالا مستفیزتون او متواتره به چه شکل، شاید لابلای بحثای بعد عرض کنم. بله، بعد بفرمایید نمم ابیح التصرف فیها بالاحیا بلا عوزن، به روایاتی که الان اشاره میکنیم، تصرف در زمین موات جایزه بدون اینکه عوضی خواسته باشه. ائمه اباحه کردن، پیغمبر اباحه فرموده، روایاتی که میبینیم. و علیه یحمل ما فی النبوی موتان الارض لله ولله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، ثم هی لکم منی ایها المسلمون، اما از جانب من مال شما، ثم هی منی لکم از سوی من برای شما، ایها المسلمون. و علیه یحمل، یعنی یحملو بر اینکه اجازه در احیا داده شده، و هر کسی که احیا کرد اون وقت میشه مالک. و نحوه الاخر باز روایت نبوی دیگر، عاد الارض لله و لرسوله ثم هی لکم منی، این زمین های غیر تصرف شده، تصرف نشده، حالت عادیش اینها، لله و لرسوله ثم هی لکم منی. این دو تا روایتی که شیخ در مکاسب بهش اشاره میکنه و از اینجا وارد یه بحث دیگری و قضیه بله صاحب اول و دوم و امثال این ها میشه. معاینه بله ل اینجا معنای مالکیت به قرینه تمام اون قبل و بعدی که هست، که در اونجا آسمان و زمین و دریاها و نمیدونم چنین همه این ل رو داره، حتی وحوش و حیوانات. سخر لکم، اونجا لام لام منفعت به نفع اونها، برای خاطر اونها. بله مال همون علی الانام مال همه هست. نه اونجا اونجا نداره لنبی، که اونجا للانام.
اما
نه میگه اینجا، اینجا رو که نمیگیم، اینجا که میگه لله و لرسول مال لام مالکیت، اون عموم شما میگه چجور جمعش کنین، برمیگردید به این طرف. این دو روایت رو مرحوم شیخ نقل کرده، البته من مصدرش رو در وسائل پیدا نکردم، مکاسب اونم از اونایی نیست که ارجاع داشته باشه به اصطلاح. حالا آقایون ببینن مکاسبشون رو یا در کامپیوتر اینها به ما هم میگن که ما یادداشت کنیم، ولی روایاتی هم که در همین باب انفال داریم، من جمله در معتبره حماد، کل ارض میتت لا رب لها کن من الانفال ولی امام بعد الخمس چی الانفال وهیه، این انفال ایناست، من جمله از انفال میشمارد، کل ارض میتت لا رب لها. در مرفوعه احمد ابن محمد والمواد کلها هی له، روایت 17 مرفوعه، روایت 3 روایت حماد، و در روایت داوود ابن فرقد روایت 32 و کل ارض میتت قد جلا اهلها من الانفال چی و چی و چی میشماره، و من جمله کل ارض میتت قد جلا اهلها. روایات این چنین، مطلبم فی الجمله اجماعی، ما لا اشکال فیه. در این باب حالا عنایت بفرمایید، روایاتی که به عنوان میته و موات داریم، اون اندازه ای که حالا استقصای ناقص ما به مقدار همین ورق زدن این وسائل همین هاست، اون دوتا که شیخ نقل میکنه، این ستا تو این روایات حالا بعد خواهیم دید، به عنوان خریبه یا باد اهلها، جلا اهلها، روایات متعدد بسیاری داریم که باز اشاره خواهیم کرد. اونی رو که به عنوان عرض میته و موات داریم، این چند تا روایت. موات یعنی چی؟ زمین موات به چه چیزی گفته می شود؟ زمین میته چیه؟ این سؤاله. تو خود این روایات یا همه جا یا این روایات یا جای دیگر، بیانی در این رابطه از روایات نداریم که معنا کرده باشه موات یعنی اینا، ارض المواد یعنی هم چیزی، در روایات نداری. لازمه این مطلب این است که معنای مواد موکول الی العرف، اون چرا که عرف بهش موات میگوید. صاحب جواهر هم در ابتدای بحث خیلی سرراست و روشن مبنا رو بر این گذاشته، متن شرایع الارض الموات عرفن، اون چی که صاحب شرایع صاحب جواهر کنارش اضافه میکنه عرفن، یعنی کنه این معنای خاص شرعی ندارد. حالا اون چرا که عرفن بهش میگیم موات، بله معنای زمین مرده، زمین موات، امثال اینها یه معنای عرفی داره. مرده اونی که دیگه اثری برش مترتب نیست، زمینی که اثری برش مترتب نیست و قابل انتفاع نیست، قابل بهره برداری نیست، این ارض موات، زمین بیفایده، غیر قابل استفاده.
نه
عکس، درست نقیض فرمودید. زمین موات اونی که قابل استفاده نبوده و هیچ کس تا به حال، حالا اجازه بدید یکی برز بکن، اون زمینی که نه یه مدتی استفاده شده بعد رهاش کردن، اونو میگن بائر. الان هم در بین عرف مردم و کارشناسا و دعواهای روی قضیه موات و امسا هم که میلیون زیاده که حالا بعد اشاره، اینها مبنا بر همینه. نه زمین معطل حالا تو معنای موات نیست، اگر قابل زراعته، جریان آب هست و میشد هم زراعت کرد، یا نکرده کسی این کار رو، این نمیشه، این معطل مونده. تعطیل یعنی بهره برداری نشده. اجازه بدید حالا اینا رو یکی یکی با دقت ببینید. عرض موات عرفن اونی که غیر قابل استفاده است، ولذا در جواهر دنبال میکنه ولعلها، یعنی وقتی بن رسود عرفی باشد، ولعلها التي لا ينتفع بها لأتلتها بانقطاع الماء عنها او استیجامها او استیلاء الماء عليها او التراب او الرمل او ظهور السبخ فيها او غیر ذلك من منافع الانتفاع. اونجایی که نمیشه ازش فایده برد، ولی ظاهر کلمات این بیان صاحب جواهر اهم از این است که یه وقتی میشده و حالا نمیشود، یا نه هیچگاه نمیشده. در متن تحریرم عبارتی را که دنبال اینجا داریم، و منها الارض الموات التي لا ينتفع بها الا بتعميرها و اصلاحها لاستيجامها او لانقطاع الماء عنها اول استیلائها استیلائهی علیها اول غیر ذلک. همون معنای حرف صاحب جواهر با تغییر عبارت. اولا در این مورد موات و با این عبارت هایی که حالا دیدیم، آیا مراد از موات اونیست که اصلا به هیچ وجه قابل استفاده نباشد؟ ظاهرا نه، عرف این اندازه تزییق نداره. اون چرا که استفاده نشده ادعای اولیه‌مون، ولی ممکنه استفاده بشه. حالا اون زمان که حالا این اندازه تشکیلات لودر و ترنجا امثال اینا، نه در هر چیزی، بله همین توریستی که یه جاهاییه که خیلی محترمانه میشه زمین توریستی، بله نه ممکنه حالا ها اون زمان ها اینا رو ممکنه، بله نه بله، نه موضوع هست، نه وقت وسیله وقت داد نمیفهمیدن ازش. از خود روایات استفاده میشود که نه این اعمه، اونی که الان قابل استفاده نیست نه به این معنا که هیچ وقت نیست، نه الان ازش استفاده نمیشود بالفعل، یا تا به حال ازش استفاده نشده بالفعل، ولذا یدل علی ذلک من احیا ارضاً میتتاً فیله، در مورد میت و مواد احیا تصویر شده. اگر معنای احیا معنای میت اونی بود که قابل احیا نیست، این جمله معنا نداشت. من احیا ارضاً میتتاً با فرض میت بودن، پس نه مسلم میته، یعنی وضع فعلیش قابل استفاده نیست. اما اگر کسی بیاد یه کارای روش انجام بده، حالا یا برای زراعت به یه نحوی از راه دور به یه نحوی آب برسن اونجا، یا در زبان فعلی به وسیله موتور و تلمبه و نمیدونم امثال اینها آب برسونه، یا نه احیاش کنه، صافش کنه برای خونه سازی، برای کارهای دیگر، این میشه نوع من الاحیا، حالا قابل استفاده میشه، یعنی میکندش قابل استفاده، میتونه در این زمین بذر بپاشه و کشاورزی کنه، یا میتونه این زمین رو خونه درش بسازه و زندگی کنه، و یا میتونه درش مثلا کارخانه ایجاد کنه و از این زمین بهره برداری کنه، این زمین میشود به این شکل زنده، میشود محیات. چیزی که قابل استفاده شد، حالا وقتی ساخت که شد احیا، اما وقتی که قابل استفاده شد از مواد بودن خارج میشه. تا این اندازش از خود همین روایت میتونیم استفاده کنیم و بگیم بله نه این محیاته و اشکالی نداره. اما این مقداری که در متن این عبارات واقع شده، میاییم حالا سراغ به اصطلاح عباراتشون، تعبیر میکنن المواد التي لا ينتفع بها الا بتعمیرها. الان یه عوارضی براش پیش اومده، الان قابل اصلاح نیست، میشود اصلاحش کرد و دو مرتبه ازش استفاده کرد، ولذا زیلش اضافه میکنن سوا ان لم یجر علیها ملک لعهد کل مفاوز او جرا ولکن قد باد ولم یعرف الان، چون که هیچ وقت ید مالکیتی روش قرار نگرفته. نگرفتنش دنبال همین مسئله، دنبال اون قسمت اول مسئله است، از اول لله و لرسول بوده، کسی هم احیا نکرده، موات به اصطلاح زمین موات بالاصاله بدون این لم یجر علیها ملک و عهده، یا نه کسی آمده اینجا احیا کرده مالک شده، حالا رفته نیستش، قد باد اهلها ولم یعرف الان، و از این جهت دو مرتبه مواد شده، یعنی غیر قابل استفاده شده، موانعی درش پیدا شده. اینا چند عنوانه که اینا رو بشه. حالا که رفته، نه صرف رفتن رفع مالکیت بکنه، رفتنی که در اثر رفتن او به عروض عوارض شده میته، شده زمین مواد، یا به تعبیر روایات آینده ارض خریبه، خراب شده، خراب مصداق همین مواد، اما بعد الاحیا، بعد میخونیم روایت. این دو قسم رو هر دو رو شامل میشود طبق متن عبارت آیون، این دو قسم. به چه دلیل؟ این تیکه آخر را، اصل مواد به ملا اشکالفی ولو مواتب الارض، یعنی مواتی که یک بار احیا شده و مالکی پیدا کرده، بعد باد اهلها، و فرضم میکنیم بله دو مرتبه به صورت مواد در آمده، الان قابل استفاده نیست، آب افتاده توش و امثال اینها، بله باید بیاد مشکلاتش برطرف بشه و دو مرتبه بشه قابل استفاده. به چه دلیل؟ معروف میگن مطلقا اقتضاء و اطلاق الارض کما هو مقتضا اطلاق الارض المیته. الان میتتون روایاتی که گفت ارض المیته لله و للرسول و من الانفال یشمل ذلک، اطلاق شامل اینجا میشود. این در حقیقت مستند آقایون. نمیدونم برخلاف فرمایشات از تای دیانت ما تردید داریم که میته به اینجا گفته بشه، عرض مواد گفته بشه یا نه. بعد از اینی که یک زمینی مدت ها زرایی بود و حالا به هر دلیل مسافرت اهلش و اونم نمیشناسیمش، حالا نمیشناسیمش جزء این معنا نیست، غیر معروف برای خاطر یک قیدیه که بعدن در میاد و الا از ذره میت شدن و نشدن حالا صاحب قبلیش و کسی که اینجا قبلا زراعت میکرده بشناسیم یا نشناسیم تفاوتی نمیکنه. پس همینقدر که حالا این صاحبش اینجا رو رها کرده میشناسیم کیاکه بود، این آقا پیر شده دیگه حوصله نداره، زمینا رو ول کرده، در نتیجه الان شده غیر قابل زراعت، بارون اومده توش جمع شده به اصطلاح مرداب شده، امثال اینها. آیا اینا رو عرفن بهش میگن مواد؟ کلن از نظر عرفی وقتی بنا شد معنای مواد رو صرفا بنا بگذاریم بر معنای عرفی، حالا ممکنه شارع بیاد درش توصیه بده یا تضییق بکنه، اونو باید ببینیم دلیلی پیدا میکنیم یا نه. اما اگر بنا بشه صرفا به معنای عرفی که بتونیم به اطلاقش تمسک کنیم، خیلی مواد نمیگه، ما هم همین عرض میکنیم. نشد تناقض در تو چی میخواد بگید؟ عرف اینو مواد نمیگه یا میگه؟ خیلی خوب دیگه اومدی دنبال جمله دومتون مناقضش بودا. بله میگیم عرفن یعنی واقعا هرچی، حالا به این مصادیق عرفیش که برخورد میکنیم مشکل عرفن بگیم این مواد. بله حالا اعراض اون میشه بحث دیگری که آیا اعراض رافع میده، اون حالا دنبالش میرسیم یه بحث دیگر. اصل کلمه مواد رو ما داریم عرف فارس زبان ها عرب ها نه یه میت هست زمین مرده. چرا؟ چه؟ من متخصص زمینم آیه. نه خیلی نه خیلی با اصطلاح نه، با همین اصطلاح همین الان در موارد بسیاری پرونده هایی که دو دادگستری داریم چنین و چنان، اولا این اصطلاح وارد به اصطلاح فارسی زبان هم شده، در خود قانون مدنی هم همین اصطلاح اومده. حالا عرف هم به همون معنای مرده معنای لغویش میگیره. همین الان وقتی در یه جایی نزاعه، بله زمین مواد دولتیه اما زمین بایر نه، یه حکم دیگه داره، حالا تا چند مترش چنین چنین اینا، میاد مدتی کارشناس میره این زمین رو زیر و رو میکنه، اگر در عمق 5 متریش یه ذره ریشه پیدا کنه، یه تخم بذر پیدا بکنه، میگه این مواد نیست، این بایر رو
به خاطر این اصطلاح رو از فقه ما گرفتن.
بله
بله
نه
عرف فارسی،
آیا عرف فارسی بین مواتب الاصاله با اونی که کشت می شده چند وقت تعطیله یا خراب شده فرق نمیگذاره؟
اصطلاح نه
همینه، همه هم زمین مرده. شما معناش
چی
میگم؟ همین معناست. زمان قدیمش هم برگردید همین کلمه مرده، یعنی بری تو نوشته های زمان ساسانیان
هست اصطلاحش؟
زمین های کتاب، بله اتفاق اونجا در همین به اصطلاح کتاب های جغرافیایی که عبارت های اون زمان نقل می کنن، همون نقشه هایی که مثلا الان خلیج فارس و خلیج فارس کرده، اونها بله همین مسائل هم در کنارش همین زمین های مرده. نه بی صاحب که خیلی هم نه، این اصطلاح به همین الفاظ اصطلاحی هم که در روایات و آیات، حالا در آیات که نداریم، در روایات آمده، بر اساس همون معنای متداول عرفش بوده، به اصطلاح از همین کلمه مواد، اصلش هم از میتتون میته است. ورماد با بله به اصطلاح، حالا بعضی احیاء المواد رو گاهی میگن احیاء الاموات، بله از یه معنا هست. نه همین صبح سابقه داشته، خیلی لطفاً بودید. آیا اونی که سابقه احیا داشته بازم بهش میگن عرض مواد؟ پدر شما در هر حال این قسمت قابل شبه هست که بگیم. حالا اجازه بدید از سبب، بنابراین اینی که به این عرض مواد گفته بشه و مستند ما بشه اطلاق ادله گذشته، این لا یخلو عن شبهته، لا انکار بل معنا، ولی کم میتونیم بگیم ما در این مورد روایات خاصه داریم، روایات خاصش چیه؟ در معتبره حماد کل ارض میتت لا رب لها، ارض میته را مقید میکنه به لا رب لها، تقیید معناش اینه که ارض میته میتونه صاحب داشته باشه، میتونه نداشته باشه، نه اونی که از انفاله، اونی که صاحب نداشته باشه. میتونه صاحب داشته باشه یعنی چی؟ اگر عرض میته ایست بل اصاله، که اینکه صاحب نداره، عمومات میگفت من الانفال مال امام صاحب نداره، پس اونی که میتونه صاحب داشته باشه که به این قید لا رب لها خارجش میکنه، اون زمین میته بالفعلی است که کان محیات، احیا شد، صاحب پیدا کرد، مالک پیدا کرد، حالا به هر علتی ترک شده، حالا شده میته. این میشه عرض میتت لا رب لها. از این کلمه و از این قید، فعلا بحث لا ربه ها به جای خود، از این قید استفاده می کنیم که پس میته طولسان روایات من جمله همین معتبر حماد که یکی از ادلمون بود، اما از اون معنای عرفی است ولو عرفن مقید باشه به مواتب الاصاله، اختصاص به او داشته باشه، نه این روایات تعمیمش میده، اما از میته بل اصاله یا میته بل عرض، این روایات میشود دلیل بر توسعه این مطلب. حالا مشابهش هم روایت دیگه داریم که همین کلمه با این قید لیس لها مالکون، یا تعبیر این است که کل ارض بله میتت جلا انها اهلها باد انها اهلها، این که اهلها داشته معناش اینه یه نوع احیا داشته در این موارد. بله آقا، بله بله داود ابن فرقه، بله. و اگر کسی بگه نه کل ارض میتت لا رب لها، این قید رو میگیم قید توضیحی است، قید توضیحی است، قید توضیحی خلاف ظاهره و از این جهت لا یؤخذ به. بنابراین به این معنا اینو توسعه میدیم، میگیم اعم از میت موات بل اصاله یا موات بل عرز. و به همین جهت در تحریرم در متنش تصریح به این اطلاق کردم، در شرایم همینطور، در عبارت متن اینجا سوا ان لم یجری علیها ملک لعهد کل مفاوز در راها و لابلای اونها او جرا ولیکن قد باد و لم یعرف الان. اون وقت لم یعرف الان رو از همین روایت لا رب لها قید میزنه، این زمین میته شد. ولی ضمناً این قید لا رب لها هم از اون نظر دلالت ملازمیش برای ما این توسعه رو دلالت میکنه و هم از این نظر قید میزنه که اگر نه یه همچین زمینی صاحبش معلومه ولی رهاش کرده، به قول آقای محمدی پیر مرد کار نمیکنه، نه این از ملکیتش خارج نمیشه و مال اونه و جزء انفال نمیشود. هم در اینجا بود، هم در عبارت شرایع هم دنباله عبارت قبلی صراحتن میگن سوا ان ملک ملکت ثم باد اهلها، ملکت ثم باد اهلها او لم یجره علیها ملکن کل مفاوز. در شرایع در جواهرم همینو استدلال میکنه، البته به اطلاق معتبره، عرض کردیم اطلاق کافی نیست در این مسئله. هنوز میرسیم؟ اجازه بدید، حالا هنوز میرسیم، هنوز میرسیم. این به اصطلاح بیان متن. نکته ای که طبعا در اینجا پیش میاد، کل ارض میتت لا رب لها، صاحب نداشته باشیم. آیا معناش اینه که واقعا صاحب نداشته باشه و باید اونو احراز کنیم، بگردیم جستجو کنیم احراز کنیم که صاحب نداشته باشه؟ فرض میشه صاحب نداشته باشه، مثلا ازش اعراض کرده باشه، بناهن علال قول به این که اعراض موجب سلب مالکیت فیه کلامون طویل، نه اگر فرض کردیم که اعراض موجب سلب مالکیت بشود، زمین رو رها کرده و اعراض کرده، حالا چه اینجا هستش میشناسیمش، میگه من دیگه نمیخوام، من ازشه، یا نه ول کرده و رفته، اعراض با هر دو اینا میسازه. مثل اعراضی کسی از وطنش میکنه، از وطنیت خارج میشه در باب سفر، نه اینم از اصل مالکیت اینا نمیخوام، گذشتم از این مهر، سلب کردم از خودم. حالا عرض کردیم بحث طولانیست، در مکاسب در حواشی مکاسب متعرض شدن بعضی از آقایون، کنه در همونجا به صورت یک رساله مستقلم لابلای حواشیشون آوردن که آیا اعراض موجب سلب مالکیت میشه یا نه، چیزی رو که مالک شد به همین که بگم من نمیخوام از ملکش خارج میشه یا نه بیخ ریشش بنده بسته است تا به نحوی از اون عقود شرعیه بتونه از ملک خودش خارج کنه. بس حالا لو فرض که بل اعراض خارج میشه، یه موردی را که سابقه ملکیت داشته میدونیم اعراض کرده فهو و، اما خیلی جاها نمیدونیم، زمین افتاده، احیانا صاحبش هم رفته مسافرت کرده رفته، اما نمیدونیم اعراض کرده یا نکرده، اینجا رو چی بگیم؟ یا بیایم بگیم نه، مقصود از لا رب لها دو جور میتونیم معنا کنیم، لا رب لها واقعا یا لا رب لها معروف، یه صاحب شناخته شده ای ندارد. و اگر شک کردیم آیا تخصیص به مقدار اوله که خیلی خارج میشن یا به مقدار دومه که محدودتره، در مورد شکش به عمومات تمسک کنیم، عموماتی که قبلا خوندیم که اصلا کلمه لا رب لها درش نبود، به اون عمومات بگیم نه این هم میتتون مثلا و نتیجتا بله حکم انفال رو دارد، ولو اینکه صاحبی دارد و ما نمیشناسیم، همینقدر که نمیشناسیم ظاهرا کفایت میکنه در این که بگیم این من الانفال غیب داره. این ولعل استظهار کنیم که مراد لا رب لها معروفه و الا اگر معنا کنیم لا رب لها واقعا موردش بسیار کم میشه و چندان اثری بر این مسئله مترتب نمیشه. چجور میتونیم احراز کنیم لا رب لها؟ یه مورد خاصی که حالا آقا همینجا هست و بعدش هم بهش میگیم و میگه نه من احراز کردم به قول خودش، اما اگر هست میدونیم فلانجا زنده است یا نمیدونیم چنین، اما نمیدونیم احراز کرده یا نه، به چه وسیله بتونیم احراز رو احراز کنیم؟ اگر بگیم لا رب لها یعنی را رب لهای واقعی، موارد استناد به این بسیار کم میشه، قلت فائده به اصطلاح این تحلیل با این قید لا رب لهای واقعی، دیگه هیچ عرض موات بالعرضی را نمیشود عبرت از انفال. این رو قرینه بگیرید بر اینکه مولاد از لا رب لها یعنی کسی صاحبش نمیشناسی، همینقدر که صاحبی براش نمیشناسی لکفا. و حالا فلیکن علا ذکر منکم، که این خودش میشه یک وجهی برای جمع بین روایات در مورد اونجایی که کسی یه همچین عرض مواتی رو اومد دو مرتبه احیا کرد بعد صاحبش پیدا شد، مال اولیست یا مال دومی؟ اونجا سه تا روایت داریم، بعضیاش موردش جاییست که بله صاحب داره، میدونم یه جایی داره اما نمیشناسمش کیه. جایی رو که میگه نه باید برگردونی به صاحبش، عد الیه حقه، جاییست که میدونم صاحبش کیه، شناختم شخص خاصش رو. اینا ممکنه به این وسیله تو اون روایات هم در بررسی اون روایات این مبنا این بحث اونجا هم به دردمون بخوره. در هر حال نتیجتاً حالا بگیم کل ارض میتته، اما از ارض میتهی که هیچ وقت صاحب پیدا نکرده یا صاحب پیدا کرده ولی رها کرده و این ارض شده میته با قید میته شدن و الانش هم صاحبش قابل شناسایی نیست، شناخته شده نیست، این هم حکم انفال رو داره و بر میگرده و میشود از انفال. این هم جا شارع اجازه داده، چه میدونم چه خصوصیت داره، شارع همین حد را کافی دانسته از اینکه از ملکیت او خارج بشه دیگری بتونه تصرف کنه. نشستم همین قدر کافی دونسته. ببینید حالا اینا شاید البته اینا نکات همین طوریست که به ذهن میاد ولی دلیلی شارع میخواد زمین، خداوند متعال زمین را برای انسانها خلق کرده و امرکم فیها و استعمرکم فیها، از مردم خواسته، از انسانها خواسته، از مسلمانها خواسته که زمین رو آباد کنه. حالا زمین رو آباد کنه اگر بنا بشه به یه عللی این زمین تعطیل بشه از آبادی بیفته، شاره اینو نمیخواد. یه دفعه احیا شد بعد رها کرده، حالا از این رهایی سالها گذشته، ممکنه دو سه قرن گذشته، بگیم مال صاحب اولشه، نمیشناسیم هم کیه. میشناختیمش، میرفتیم میگفتیم آقا بیا این زمین تو بفروش یا این چنین، یه کاری مصالحه‌ای باشند، نمیشناسیم، این زمین میمونه معطل، دومی سومی چهارمیش و همچنین. این خلاف اون هدف خلقت زمین و استعمرکم فیها میشه. حقیقی که مال خداست، نه مالکیت حقیقی که افراد ندارن، مالکیت اعتباری داره. بله خلاف مالکیت حادثه برای اونا میشه، او خودش به احیا مالک شد، حالا رها کرده گذاشته میره. شاره میاد در اینجا که نمیشناسیمش شارع دخالت میکنه، سلب میکنه مالکیتشو. کی این مالکیتشو بهش داد؟ کی این مالکیتشو بهش داد؟ شارع. همون شارع هم میاد در اینجا سلب میکنه. اگه احراز بکنیم که خوبه، نه میدونم مالک هم داره ولی مالکش نمیشناسم، قابل شناسایی نیست، رفته از این شهر رو دیگه پیداش نیست. نه میسازه، اینا تخصیصه، ضرر نیست. اون ضرر اگه بشه ضرر، ضرر این که خودش اقدم علیه رها کرده رفته. نه در این مورد نه، نه نه میگه شهرداری ها، شهرداری ها تو زمین داخل شهر رو محدود هست، اینا که مواد نیست که هیچ
کنی.
اینا رو خیلی باید فرقش شما دیگه بفهمید. لااقل مصادره زمین آباد مالکدار فعلیست، خود مصادره یعنی برگشت دادن، یعنی غصب کرده از دستش میگیرم. به من چه؟ او چه ربطی به اینجا داره؟ حکمته، حکمته، بله. نمیدونیم ما رو حکمت هست گفتیم، کلی اینجا استدلال نکردیم، اولش هم که مطرح کردیم. بله. در هر حال کجا بودیم؟ این روایات، بله، اونی که می شود گفت با اون استظهاری کردیم از نظر این که لم یبق لها مورد و امثال اینها، نه همون شناسایی نشدن کافیه. ولذا دیدیم در تعبیر متن هم اینا رو حساب کنی روش کلمه به کلمه، سوا ان لم یجر علیها ملک لعهد کالمفاوض او جرا ولکن قد باد ولم یعرف الان، و الان شناخته نمیشه، راشو گرفته رفته و الان شناخته نمیشه. و منوهی از هر تو بعض روایات قد جلا انها اهلها، زمینی که این اهلش از اونها هجرت کردن رفتن دیگه نیستن. اون زمانم وقتی کسی از شهر و ده خودش هجرت میکرد میرفت دیگه شناخته نمیشد، یه سرزمین ان ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین بعدم دیگه کسی نمیشد، مثل حالا نبود که در همه جای دنیا همدیگر رو با به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که موبایل این چی راتل ماتل، نه از همدیگر ببینن اونجا و بشناسن. وقتی تو نبود، وقتی از شهر میرفت دیگه شناخته نمیشد. کجا؟ نه عرف رو ما اون حرفی که میزدیم میگفتیم اصلا مواتب الارض رو شامل نمیشود، اون وقت باید به روایات اضافه کنیم کل ارض خربه کل ارض کذا، بگیم این اضافه است ملحق بالموات. یه جایی الان تو همین تعبیر متن تحریر میرسیم و یلحق بها، ممکنه حکمن اضافه باشه یا نه موضوعاً عامه به تعبیر متن شرایع و متن تحریر، تفاوتش در اینه. حالا میبینیم این دو فراز از فراز متن، بعد جمله بعدی و یلحق بها القرى التي قد جلا اهلها. حالا در اینجا اولا روایات خربه رو معنا کنیم، بعدم مقصود متن رو از این عبارت در دنباله عبارت گذشته انشالله فردا بیاری خدا.